بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موزوع عنهم، فإن الوعظ عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط. بحث در أدلة براءة شرعية. آیا ما دلیل داریم بر براءت شرعی؟ براءت شرعی یعنی در جایی که انسان شک در تکلیف داشته باشد و اطراف علم اجمالی نباشد، که از او تعبیر میکنن به شک بدوی، شبهه حکمیه باشد، یعنی در کلیه قانون ما شک داشته باشیم که همچه قانونی از طرف شریعت اسلام آمده حرمتی برای شرب توتون هست یا نیست، اینجا براءت جاری کنیم. آیا دلیل داریم بر براءت یا دلیل نداریم؟ چند تا آیه را خواندیم، یکیش دلالت کرد، بقیهش دلالت نکرد. روایت را شروع کردیم و از جمله روایات حدیث رفع بود که حدیث رفع را دلالتش را قبول کردیم، گفتیم که حدیث رفع دلالت بر براءت می کند، چی در شبهات حکمیه چی در شبهات موضوعیه، برای اینکه ما عام رفع اما اون چنان چیزی که لا یعلمون، اعم از این که اون شیء لا یعلمون حکم باشد، مثل حرمت شربتتون، او برداشته شده. یا در شبهات موضوعیه این مایه خمر یا خله، این لا یعلمون خمریتش لا یعلمون، اینم حکمش برداشته شده. پس این خوبه رفع ما لا یعلمون که هم در شبهات حکمیه دلیل میشه و هم در شبهات موضوعیه. رسیدیم به روایت بعدی. روایت دیگر روایت زکریا ابن یحیی است عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام انه قال، که حضرت گویا اینجور فرموده: ما حجب الله علمه عن العباد، هر تکلیفی، ما را بگو تکلیف، هر حکمی که محجوب کرده خداوند علمش را از عباد، محجوب کرده علمش را از عباد، کنایه از اینه که نمیدانه مکلف، علم به حرمت شربتتون نداره. این حرمت شربتتون که علمش محجوب از عباده، فهو موضوع عنهم، موضوعون رو معنا کنین ای مرفوع عنهم، این حرمت برداشته شده. و قبلا هم گفتیم که مراد از برداشته شدن، برداشته شدن واقعی نیست، و الا تصیب لازم میاد که حکم واقعی در واقع حرمت بوده، و چون که ما نمیدانیم این از ما، این حرمت برداشته شده. این برداشته شدن، برداشته شدنی ظاهریه نه واقعی. برداشته شدنی ظاهری یعنی در مقابل این حرمت مشکوک احتیاط و تحفظ لازم نیست. این خلاصه ای برات میشه. فهو موضوع عنهم. و میگه اینجا که گفتم موضوع عنهم، نگفتم مرفوع عنهم، میفرماید نگفته باشد. فان الموضوع، فان الوضع عن المكلف، از مکلف برداشته شود، تعبیر آخر عن الرفع عنه، ای تعبیر دیگر است از رفع از مکلف. فتکون دلالت هذه الروایه، عینا این روایت حجب بر وزن دلالت حدیث سابقه، مثل رفع ما لا یعلمونه، و یستفاد منها، و استفاده میشه ازش، موضوع یعنی مرفوع. و ما گفتیم که رفع واقعی امکان نداره، برای اینکه تصیب میشه. پس مراد از این رفع چی رفعیه؟ اون حرمت مشکوک برداشته شده، رفع ظاهری، یعنی در مقابل اون حرمت مشکوک تحفظ و احتیاط واجب نیست. این روایت مبارک هم دلالت دار. ولیکن وقد یلاحظ علی الاستدلال امران، گویا دو تا اشکال شده بر استدلال بر این روایت برای براءت. از این دو اشکال اگر جواب گفتیم، این حدیث حجبم دلیل میشه. اگر نگفتیم دیگه حدیث حج دلیلی بر براءت شرعی نخواهد شد. اون کدام اون دو تا اشکال؟ احدهما ان الحجب هنا اسند الى الله تعالی، حجب اینجا سند داده شده به خداوند متعال. ما حجب الله علمه عن العباد، اونی رو که خدا محجوب کرده، پنهان کرده علمش را از بندگانش، یعنی خداوند اگر جعل کرده اصلا بیان نکرده. جایی که خداوند اصلا بیان نکند، اصل تکلیف را یا هیچ تصیب نکرده، یا اگرم تصیب کرده فقط پهلوی خودشه، دیگه هنوز بیان نکرد، همچون حکم برداشته شده و این از محل بحث ما خارجه. ما در شربتتون میگیم خدا که محجوب نکرده حرمتش را، خداوند حرام را جعل کرده و حرمت را بیان کرده، اولیاش بیان کرده، ائمه بیان کرده، منتها به ما نرسیده. این که به ما نرسیده حرمت شربتتون را گفته نمیشه خدا محجوب کرده از ما. اون حکم را که پهلوی حضرت ولی عصر الان به امانت گذاشته شده، مأمور به تبلیغ نیست، اونا را خدا محجوب کرده، اما اینا را که خدا محجوب نکرده. پس این دلالتی بر براءت نمی‌کنه. این دلالت کأن نظیر اون روایتی میشه که اسکتو اما سکت الله، یعنی اون احکامی که پهلوی حضرت حجت هست و هنوز مأموری به ابلاغش نیست، در مقابل اون احکام شما مسئولیت ندارین، اما در مقابل شربتتون هم شما مسئولیت ندارین، این دلالت نداره. این اشکال اول و این اشکال مهم است. احدهما ان الحجب هنا، در اینجا این حجب اسنده الى الله تعالی. اگر اینجور میگفت که این حکم از بندگان محجوب شده، نمیگفت که خدا محجوب کرده، این اگر میگفت دلیل بر براءت میشد، میگفتیم که حرمتی شربتتون از ما محجوب شده، اما اینجا اینجوری نگفته، گفته خدا محجوب کرده. خدا کدام حکم را از ما محجوب کرده؟ اون احکامی که هنوز مأموری به تبلیغش نیستند. ان الحجب از جمله چیزی است که سند داده شده به سوی خدای متعال. وقتی این سند به خدا داده شد، فیختص بالاحکام المجهوله، اون احکام مجهوله که پیش حضرت حجت است. التي ينشأ انشر احكام مجهوليه كي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع، كي نشأت گرفته عدم علم به اون احکام از قبل شارع، بران كي شارع اصلا دستور نداده بیان کنه، نه پیامبر اکرم بیان کرده نه ائمه اطهار، اصلا برای کسی بیان نکرده، اون احکام از ما برداشته شده و بحث ما در اون نیست. در اون کسی نزاع نداره که ما در مقابل اون احکامی که هنوز مأموری به تبلیغش نیست، نسبت به اون احکام ما مسئولیتی نداریم. فیختص بالاحکام المجهوله التي ينشأ عدم العلم بها، که نشأت میگیرد عدم علم به اون احکام از قبل شارع، لاخفائه لها، برای اینکه شارع اون احکام را مخفی کرده، اون احکام را پهلوی حضرت حجت به امانت گذاشته و کسی حق تبلیغش را ندارد. این عیناً این روایت مثل روایت اسکتو اما سکت الله می شود. ولا یشملو براءت را، شامل براءت نمی شود. براءت مگر کجای آقا محل بحث ما در براءت؟ می فرماید محل بحث ما در براءت اون موردی است که نشک و فیه، عادتاً ما شکی در اون حکم داریم، عادتاً از احکامی آنچنانهی که یحتمل عدم وصولها، احتمال میدیم که شارع بیان کرده، شارع محجوب نکرده، مأموری به تبلیغ بوده، پیامبرم تبلیغ فرموده، ولیکن به ما نرسیده لعوارض اتفاقیه، به خاطر عوارض اتفاقیه، منافقین پنهان کرد، روایت را سوزان، روایت را مخفی کرد، از این جهت به ما نرسیده. اما پس در مورد براءت که ما میخوایم در این جاهایی که براءت جاری کنیم، این جاها گفته نمیشه که خدا علم به حرمت رو از ما محجوب کرده، بلکه به خاطر عوارض اتفاقیه محجوب شده. این یک اشکال، ولیکن این اشکال خوشبختانه اینه که قابل دفع. و یرد علیه ان الحجب لم یسند الى المولا سبحانه و تعالی بما هو شارع و حاکمون. اینجا درسته ما حجب الله، الله فاعل حجبه، خداوند محجوب کرده، ولیکن خداوند دو جور محجوب میکند، به ما هو شارع یا به ما هو خالق الکائنات. ندارد که ما حجب شارع علمه عن العباد، حیثیت شارعیتش را در نظر نگرفته، یعنی اون رو که خدا محجوب کرده. خب همین عوارض اتفاقی هم به ما هو خالق الکائنات همه به دست خداوند متعال، منافقین مخفی کرده، هم اینم به یک معنا گفته میشه که خدا از ما محجوب کرده، برای اینکه خداوند این منافقین را آفریده، خالق کائنات. خب یک سببی، یک حادثه پیش آمد میکند در عالم تکوین، خب این حادثه را خدا آفریده. پس نسبت حجب خدا در مثلا در شربتتون، اگر مولا حرمت را جعل کرده و حرمت را هم بیان کرده ولیکن به ما نرسیده به خاطر ظلم ظالمین، خب این به یک معنا گفته میشه که اینه خدا از ما محجوب کرده، و الا خداوند قدرت داشت که طوری میکرد که علمش حتما به ما میرسید. اگر به ما هو شارع محجوب کنه، این معنایش اینه که این قانون را شارع اصلا بیان نکرده. اما اگر به ما هو خالق محجوب کند، خب به ما هو خالق موارد براءت را هم شامل میشه. در موارد براءت به ما هو خالق کائنات طور دنیا را آفریده که به ما اون احکام نرسید. منافقین پیدا شد، ظلم ظالمین پیدا شد. مثلا لم یسند الی المولا سبحانه و تعالی، اسناد داده نشده به سوی خداوند به ما هو شارع. که اگر میگوید به ما هو شارع مخفی کرده، این معنایش این بود که براءت را شامل نمیشه، راجع به اون احکام مودعه پهلوی حضرت حجته. به ما هو شارع و حاکم لینصرف الی ذلک النحو، تا اینکه این ما حجب الله منصرف میشد و ظهور پیدا میکرد. الی ذلک النحو من الحجب، به این نحوی از حجبی که مولا اصلا او را بیان نکرده از اول، بلکه اینجا سند حجب خدا داده شده، منتها بل اسنده الیه بما هو رب العالمین، بما هو خالق الکائنات، خداوند محجوب کرده. خب همین که زید را آفرید، زید آمد یک روایت را از بین برد، به ما نرسید، اینه گفته میشه که خدا محجوب کرد. بما هو خالق الکائنات و بیده الامر من قبل و من بعد، و بما اینکه تمام حوادث، تمام پدیده ها، تمام مشکلات، تمام انسان ها که به دنیا میاد، خوب و بد، همه اینها آفریدگار جهان آفریده. پس این منافقی که این روایت رو از ما محجوب کرد، مخفی کرد، در حقیقت به یک معنا گفته میشه که این خالق کائنات از ما محجوب کرده، و الا این شخص رو اگر خلق نمی کرد از ما محجوب نمی شود. و بیده الامر من قبل و من بعد. و به هذا، وقتی معنای حجب این شد، یشمل کل حجب یقع فی العالم، هر چیزی که از دید ما پنهان میماند گفته میشه که خدا محجوب کرده، یا ما را اونقدر قابلیت نداده، علم غیب نداده تا ما به اون روایت، به اون حکم میرسیدیم، یا اینکه اون منافق را آفریده، او آمده روایت را از ما برداشته، یا اینکه اصلا حکم را مولا جعل کرده و بیان خود مولا بیان نکرده. تمام اینها را شامل میشود، پس از جمله براءت را هم شامل میشود. این جواب خوبیه. ولا موجب لتقییده بالحجب، و موجب نیست که ما مقید کنیم این حجب در این روایت را، بالحجب الواقع منه، به اون حجبی که واقع شده از شارع، به ما هو حاکمون، یعنی به ما هو شارعون، نه ولو به ما هو خالقون محجوب کرده باشد. خب به ما هو خالقون، باران میاد، سیل میاد، مثلا یک منطقه را خراب میکنه، اینه کی کرده؟ خب به ما هو خالقون میتوانیم بگم که این آفریدگار جهان این کار را کرد. این یه اشکال، و یه اشکال دفع شد. اشکال دوم اینه، این موضوع القضیه ما حجب عن العباد، یا ما حجب عن العباد فتختص بما کان غیر معلوم لهم جمیعا. اینجا دیگه از مسئله عباد استفاده میکنه، سوی استفاده میکند. میفرماید در این روایت داره، هر حکمی که از کل بنده ها محجوب شد در او براءت جاری میشه. و حالا این که محل بحث ما نیست، محل بحث ما در باب شربتتون. شربتتون رو بعضی مجتهدین ممکنه بدانه، علم داشته باشه، با حرمتش، حرمت به اونها محجوب نشده، فقط برای من مجتهد محجوب شده، من میتونم براءت جاری کنم یا نه؟ این روایت میگه نه، اگر برای کل محجوب شد میتونن براءت جاری، اما برای بعضی ها محجوب باشد، برای بعضی نباشد، اونجا براءت جاری نمیشود. که ان از اطلاق لفظ عباد استفاده کرده، عباد الف لا معرفه دیگه، مطلق کل عباد، عباد یعنی از کل عباد اگر محجوب شد. اینم اشکال دوم. والآخر اینکه موضوع قضیه ما حجب الله، ما حجب عن العباد، اون حکمی، اون حرمتی برداشته شده از ما که محجوب از عباد باشه. عباد یعنی چی؟ عباد یعنی کل بنده ها. فتختص، این براءت مختص می شود، این حدیث، به ما کان غیر معلوم لهم، به اون حکمی که معلوم نباشد برای مکلف، منتها برای جمیع مکلف معلوم نباشد. بیاد. فلا و و پس این ما نحنفی رو شامل نمیشه، برای اینکه در براءتی که ما بحث میکنیم ما نمیگیم که حکم حرمت شرب توتون برای کل بندگان محجوبه. برای کل بندگان اگر محجوب باشه معنایش اینه حتی برای اونایی که در زمان امامم بوده. خب برای کل اگر محجوب باشه معنایش اینه که این اصلا خداوند بیان نکرده از اول. فلا يشمل التکالیف التي شامل، نمیشه تکالیف آنچنانه ای را که یشک فیها یا یشک فیها شک میکند درش، نه کل بندگان. در زمان ائمه مثلا این حکم پیش مردم مشکوک نبوده، از امام سوال کرده بودن، امام حکمش را به مردم بیان کرده بود، منتها الان برای ما نرسیده دون البعض. و قد یجاب علی ذلک، و این اشکال دوم بهش جواب داده میشود، جوابش هم جواب خوبیه. علی ذلک به استظهار الانحلالیه، ما استظهار انحلالیت میکنیم آقا، میگیم اون حکمی که محجوب شده از بندگان، یعنی هر حکم از هر بنده محجوب شد، با اون راجع به اون بنده براءت جاری میشه، انحلالیه دیگه. یعنی به مقدار بندگان حجبه، از پنج تا بنده اگر محجوب شد برای پنج تا بنده براءت جاری میشه، برای ده تا بنده اگر محجوب شد برای ده تا براءت جاری میشه. تعداد جریان براءت به مقدار تعداد عباد، به اصطلاح عام انحلالیه نه عام مجموعی، که از مجموع اگر محجوب شد اون وقت براءت جاری کنه، نه. فلا بله یشک فیه بعض العباد دون بعض، و قد یجاب علی ذلک به استظهار الانحلالیه، ما از این روایت مبارکه استظهار میکنیم انحلالیت را از حدیث. به چه معنا انحلالیت را؟ به معنا ان کل ما حجب، راجع به حکم کلیه، هر حکمی که محجوب شد از کی محجوب بشه آقا، اینجا هم انحلالی معنا که عباد را، از هر بنده ای که محجوب شد برای اون بنده برداشته شده. ما حجب عن من عن عبد فهو موضوع از اون عبد، فالعباد لوحظوا، عباد در این روایت ملاحظه شده به نحوی عام استغراقی، یا بگو به نحوی عموم استغراقی، لل عموم المجموعی، و ظاهر هر عامی هم اینه ها، ظاهر اولیه هر عام عام استغراقیه. خب پس این روایت دوم هم دلالت کرد به حمد الله. پس تا هنوز دو تا روایت قشنگ رو خوندیم، یکی حدیث رفع، یکی هم حدیث حجب. و منها روایت عبدالله ابن سنان، روایت سوم روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال كل شيء فيه حلال و حرام. این دیگه روایت هم خیلی معروفه که حضرت فرموده هر شیئی که درش حلال و حرام باشد، فهو لك حلال، این شیئی مشکوکی که درش هم حلال هم حرام، ای برایت حلاله. تا که حلال آقا؟ حتی تعرف الحرام، تا وقت علم به حرمت پیدا کنی از این، حتی تعرف الحرام از اون شی به عینه و به شخصه حرمتش را علم پیدا کنی، وقتی علم پیدا کردی فتدعه، بگذار او را، ولی تا وقت علم به حرمت نداری برای این شی مشکوک حلاله. این روایت خیلی سر و صدا داره که آیا راستی راستی دلالت بر براءت میکند یا نه، علا فرضی که بکند. اشکالی که در این روایت هست اینه که این روایت فقط شبهات موضوعیه را شامل میشه، شبهات حکمیه را شامل نمیشه. و تقریب الاستدلال، انها تقریب استدلال بر این روایت اینه، انها تجعل الحلیه، این روایت قرار داده حلیت را مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی، با فرض اینکه یک حرام واقعی وجود دارد و یک حلال واقعی وجود دارد، منتها این شی را نمیدانی که حلاله یا حرام، این شی بر شما پاک حلال و بله، و تدع لهذه الحلیه، خب این شی مشکوک پاکه حلاله، یه از کجا معلوم که این حلیت ظاهری باشه، یعنی از براءت باشه، ممکنه این حلیت واقعی باشه، واقعا پاکه در لوح محفوظ هم این شی بر ما پاکه، ای که براءت نشود. براءت در جایی است که شی مشکوک در ظاهر بر ما پاک باشه، واقعیش رو ما نمیدانیم، شاید حرام باشد، شاید حلال باشد، شاید حرام باشد، ولیکن در ظاهر بر ما پاک حلال باشد. اما این روایت میگه هر شی بر شما پاکه، خب الا ان این پاک پاکیه حلا حلیت واقعی باشه. میفرماید نه، قرینه داریم که این حلیت ظاهریه، اون قرینهش اینه که این حلیت مغیای به علمه، اون حکم ظاهریه که همیشه مغیای به علم، احکام واقعیه که مغیای به علم نیست. بول در واقع نجیس، چی ما علم داشته باشیم نجاست واقعی که مقایای به علم نیست. فلان شی حرامه، چی ما در واقع علم داشته باشیم یا نه در واقع حرامه. این که در روایت میگه تا علم پیدا نکردی برای حلاله، معلومه که این حلیت حلیت ظاهریه. فهذه الحلیه و تدع لهذه الحلیه غایه، و قرار داده در این روایت برای این حلیت غایتی. و هی اون غایتش کدوم آقا؟ تمیز الحرام. تمیز حرام یعنی علم به حرمت، علم به حرمت پیدا کردی حلیت از بین میره. فهذه الحلیه ظاهریه، این حلیت معلومه که حلیت ظاهریه، و الا حلیت واقعی که مغیای به علم نیست. اذن در این هنگام پس چی شد آقا این حلیت که ظاهری شد؟ میفرماد و هی تعبیر آخر عن الترخیص. حلیت ظاهری معنیش اینه که در ظاهر بر شما باکی نیست، یعنی بر شما احتیاط واجب نیست پیش برای این مشکوک. عن الترخیص فی ترک التحفظ والاحتیاط. این خلاصه استدلالی به این روایت. ولیکن ذهب جماعت من المحققین، ولیکن جعده از محققین رفتن الى ان هذه الروایه مختص بالشبهات الموضوعه. این که دلالت بر حلیت ظاهری میکند، بر براءت میکند، اینجا درسته، ولیکن براءت در شبهات موضوعیه. و حالا که بحث ما در علم اصول در کدوم براءته؟ براءت در شبهات حکمیه، در حکم کلی اگر شک کرد مجتهد بتواند براءت. این روایت نمیگه اونه، این روایت میگه در این لیوان بالخصوص اگر شک کردی که آب یا شراب، این لیوان برد پاک. اما شرب توتون به عنوان کبرای کلی، گوشت ارنب به عنوان کبرای کلی پاک، حلال یا حرام، این روایت اون شامل نمیشه. چرا نمیشه؟ خوب توجه کن. و ذلك للقرینتین، دو تا قرینه داریم در خود روایت که این روایت شبهات حکمیه را شامل نمی شود. الاولا قرینه اولی، ان ظاهر قوله علیه السلام، ظاهر قول حضرت که فرموده کل شیء فیه حلال و حرام، این ظاهرش اینه که فرض شده یک طبیعتی منقسمه فعلا، که منقسمه فعلا یعنی الى افراد محلله و افراد بگو محرمه، کما این که اصل روایتم ظاهرا موردش هم مسئله جبنه، پنیر. خب در پنیر همین الان در بازار دو جور پنیر داریم، پنیرایی داریم که پاکه حلاله از شیر درست شده، خب این پنیری داریم که از میته درست کرده، از اون چیزی میته رو باش چی میگن اون رو که با چیز قاطی میکنه پنیر میشه، شیردان میگن، چی میگن؟ علا کل حال، خب بعضی ها از میته رو قاطی میکنن پنیر میسازن. خب اگر یه دانه پنیر رفتم جلوی دکان میخوام این پنیر بالخصوص، این پنیر خاص رو میخوام بخرم، در پنیر دو جور موجوده در بازار، پنیر حلال که از میته نیست و پنیر حرام. خب این فرد رو من شک دارم که از داخل قسم حلالشه یا از قسم حرامشه. این روایت میفرماید که این پنیر برای پاکه، بخر حلاله، این میشه همون شبهه موضوعی، شبهه حکمیه، که نیست که ما در اصل قانونی کلی پنیر شک داشته باشیم که پنیر در دین اسلام حلاله یا حرام. نه، اصل حکم کلی پنیر رو میدانیم، اون پنیرایی که از میته نیست چیه حکمش؟ خب اون پنیرایی که از میته ساخته میشه تمام. پس حکم کلی رو که ما شکی نداریم. از کجا فهمیدیم که این راجع به شبهات موضوعیه؟ به خاطری که فیه حلالون و حرامون، اول فرض کرده که در این طبیعت کلیه، این طبیعت کلی بعضی افرادش حلاله بعضی افرادش حرامه، در بعضی دیگر اگر شک کردیم این بعضی افراد مشکوکش هم بر ما حلال میشه، این میشه شبهات موضوع. اما در شبهات حکمه مثل شرب توتون دیگه دو قسم نیست که یک قسمش حلال باشه یک قسمش حرام باشه. در شرب توتون در اصل کبرای کلی شرب توتون ما شک داریم که حلاله یا حرام. دیگه در شرب توتون گفته نمیشه که فیه حلال و فیه حرامون، ولذا این روایت اصلا شبهات حکمیه را شامل نمیشه. و ان هذا الانقسام هو السبب، و این انقسام، این که پنیر دو جوره، پنیر پاک پنیر نجس، این سبب شده در این که شک کنیم ما در این فرد، این فردی رو که رفتیم پنیر از دکاندار خریدیم، او ذاک یا اون فرد. و هذا انما یصدق، و ای کی اینجور صدق میکنه که بگم پنیر دو قسم، پنیر حلال داریم و پنیر حرام داریم و این فرد رو ما شک داریم. و هذا انما یصدق فی الشبهة الموضوعیه، در شبهه موضوعیه، لا فی مثل الشک فی حرمت شرب توتون، نه در مثل شبهه حکمیه، مثل شک در حرمت شرب توتون مثلا و امثال شرب توتون، مثل لحم ارنب. اصل گوشت خرگوش در اسلام حلاله یا حرام؟ در گوشت ارنب که ما دو قسم نداریم، که یک قسمش حلال باشد یک قسمش حرام باشد و یک قسمش هم مشکوک باشد، تا در اون مشکوک ما براءت جاری کنیم. پس این روایت خلاصش این شد که شبهات حکمیه را البته با اجازه شماها شامل نمی شود. فإن الشک فیها، شک در شبهه حکمیه، لا ينشأ من تنوع افراد طبیعه، از این که افراد طبیعه چند نوع دارد. بعضی شرب سیگار تیر مثلا حلال، شرب سیگار ونستون مثلا حرام. تا ما شک کنیم که شرب سیگار شیراز حلاله یا حرام، اینجوری نیست. نه، در ما در اصل شرب توتون در کل کبرای کلی شک داریم که حلاله یا حرام. پس دو قسم در شرب توتون نداریم تا این روایت شامل بشه. بل من عدم وصول نص شرعی راجع به شرب توتون، چون نص شرعی نرسیده، لذا ما در کلیه شک داریم علی التحریم. اینم قرینه اول. الثانیه قرینه دوم، ان مفاد الحدیث، مفاد حدیث زمانی که حمل شود این حدیث بر شبهه حکمیه، کانت کلمت به عینه، کلمه به عینه اون وقت تأکید میشه، یعنی بیفایده میشه. و حالا که ظهور هر قیدی که در کلام میاد اینه که این قید باید در کلام یه فایده داشته باشد، کلمه به عینه تأکید صرف میشه، یعنی بیفایده. چرا؟ لأن العلم بالحرام فیها مسابق للعلم بالحرام بین، برای اینکه اگر در شبهات حکمی ما علم پیدا کردیم که شرب توتون حرام، همین که علم به حرمت پیدا کردیم، این معنایش اینه که علم به عین حرمت، به شخصه، یعنی به شخص حرمت علم پیدا کردیم. این دیگه کلمه به عینه فایده نداره. به عینه هم نبودی میگفت شرب توتون را وقتی علم به حرمت پیدا کردی بر شما حرام دیگه، قیدی به عینه فایده ندار. بینما اگر مقصود حدیث شبهات موضوعیه باشه، کلمه به عینه فایده جدید داره. میگه پنیر بعضی افرادش حلاله و بعضی افرادش حرامه، و این فردی که شک داری بر شما حلاله. تا کی حلاله؟ تا اینکه به شخصه این فرد را علم به حرمتش پیدا نکنین. این به شخص قیدی به شخصه فایده داره، اما در شبهات حکمیه خب به شخصه اونجا نیست، اونجا یه حکم کلی، علم به اون حکم کلی پیدا کردیم، همون به عینه میشه دیگه، نیازی به آوردن کلمه به عینه نداره. لأن العلم بالحرام در شبهات حکمیه مسابقه است با علم به حرام، به عین حرام عادتا. و اما اذا حمل على الشبهة الموضوعیه، اگر حمل بشد بر شبهه موضوعیه، کان للکلمة المذکورة فائدة ملحوظه، می بوده شد برای کلمه که ذکر شده که همون کلمه به عینه باشد، می بوده باشد فائده خوب، یعنی از تأکید در میره، میشه تأسیس، یک فائده پیدا میکنه. لأجل حصر الغاية للحلية، به خاطر اینکه حصر کرده غایت و نهایت حلیت را بالعلم التفصیلی. میگه درسته در تو، در جبن، در پنیر افراد حلال داره و افراد حرام داره، ولی هر فردی را دست بزنی این برات حلاله، حلاله تا وقت علم تفصیلی به حرمت خود این فرد پیدا نکردی دون العلم. اما این که علم اجمالی داریم که بعضی افراد جبن حرام، او سبب نمیشه که این فردم بر من حرام باشه. لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي، حصر میکنه غاية حرمت رو، غاية حلیت رو بالعلم التفصيلي به حرمت، دون العلم الاجمالي. اون چون العلم اجمالي که يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، غالبه موجود بودن اون علم اجمالي در شبهات موضوعية. این لیوان رو دست من داده آقا، لیوان آب، شک دارم شربش بر من حلاله یا حرام. اینجا علم اجمالی داریم که بعضی اقسام آب در دنیا حلال خوردنی، آبای پاک. بعضی از افراد آبهایی که نجس شده خوردنش بر من حرامه. اینجا علم اجمالی داریم بر اینکه بعضی افراد آب حرام هست، ولی اون علم اجمالی سبب نمیشه که این آبی که به دست من است، لیوان، اینم بر من حرام باشه. تا که این بر من حلال، این آب، این آبی که دست منه، تا وقتی که علم به حرمت خود این فرد پیدا نکرد. از من ال از باله کیه در دنیا پیدا میشه؟ از من الذی لا یعلم عادتن، علم نداشته باشه عادتن به وجود جبن حرامین، که یک پنیر حرام در بازار هست حتما، برای اینکه بعضی ها از اون چیز میسازن دیگه، از میته میسازن، و یا به وجود لحم حرامین. من رفتم گوشت از بازار خریدم و شک میکنم که این حلال خوردنش بر من یا حرام، برای اینکه علم اجمالی قطعا دارم که بعضی افراد گوشت در دنیا حلاله، اون در جاییست که اون گوسفند را تسکیه کرده باشه، گوشتش بر من حلال. بعضی از افراد گوشت گوسفند بر من حرامه، و اون گوسفندیست که تسکیه نشده. اما این فرق چیه از این دکاندار که الان خریدم؟ ای از اون مزکایشه یا میتونه؟ علم اجمالی به حرمت بعضی افراد گوشت گوسفند دارم دیگه. ما وجود شراب نجس، یک مایع نجس هم در دنیا هست و او حرام، و اما این مایع چیه؟ این نجسه یا نه؟ نمیدونم. و انما شک فی ان هذا الجبن، این فرد یا این فردی از لحمی که رفتم از دکاندار خریدم، یا این فردی از شراب المعین، هل هو من الحرام النجس، یزو حرام نجسه یا نه ام لا؟ و علیه بنابر این بیان فیکون الحمل على الشبهه الموضوعیه متعین عرفان. این روایت دیگه کم شانسی کرد، دلالت بر براءت در شبهات حکمیه نکرد، این مختص شد به شبهات موضوع. پس این روایت یک قاعده فقهیه، به درد علم اصول نمیخوره. على شبهه الموضوعيه متعينا عرفا لان التاكيد صرف، برای اینکه اگر اینا بگم شامل شبهات حکمیه میشد، کلمه بعینه حمله بر تأکید میشه، و تأکید خالص که هیچ فایده نداشته باشد خلاف ظاهره. هذه هي اهم النصوص، این اهم روایاتی است، از آیات و روایات اهم نصوص آنچنانه است که استدل بها، استدلال شده به این نصوص، علی البراء من الكتاب والسنه. و قد لاحظنا، و ما دیدیم که بعضی آیات و بعضی روایات تمام بود، اقلا از آیات، آیه ما کنا معذبین، و اقلا از چی؟ آیه ما کنا معذبین بود. کدام آیه بود که دلالتش تمام بود آقا؟ یکی از اون آیات بود که ما دلالتش را قبول کردیم. بله ظاهرا همون بود دیگه، نه؟ ما کان لیذل قوما بعد اذ هداهم، درست. اون آیه را قبول کردیم دلالتش را، و این دو تا روایت، حدیث براءت، حدیث رفع و حدیث حج، حالا ولو این ما کل شيء فی حلال و حرام دلالت نکرد. و قد یضاف الی ذلک، دلیل سوم بر این که براءت در شبهات حکمیه، براءت شرعی جاری میشه و شارع بر ما رخصت داده و احتیاط را در عند الشک بر ما واجب نکرده، اضافه میشد به این نصوص، التمسک به عموم دلیل الاستصحاب. دلیل سوم بر براءت خود استصحابه. استصحاب حجت یا نه؟ در موارد شکی در تکلیف استصحاب میکنیم براءت را، و وقتی استصحاب کردیم براءت را، اون براءت با استصحاب بر ما ثابت میشه، که این انشاءالله فردا. چقدر وقت؟ 20 دقیقه مونده؟ بخونیم یعنی؟ میخوای بخونیم؟ اشکال نداره. یک روب مونده یا 20 دقیقه مونده؟ خب حالا کمی از استصحاب را هم بخونیم. الاول و ذالک به احد لحاظین، به یکی از دو تا لحاظ. الاول ان نلتفت الى بدایت الشریعه. خوب میگه چجور آقا در شرب توتون، مثلا شرب توتون مورد براءت، ما شک داریم حلاله یا حرام، ما اینجا میخوایم براءت جاری کنیم از حرمت، خب اینه با استصحاب این براءت را ثابت کنیم. یعنی چی؟ میفرماید تقریب استصحاب این آقا، خب این شما در نظر دارین در اول شریعت اون روز اولی که حضرت رسول اکرم مبعوثی به رسالت شد چه حکمی رو آورد؟ گیر کرد آقا، هیچی دیگه، فقط قولوا لا اله الا الله رو آورد. غیر از این دیگه مسلمان ها وظیفه دیگه چیزی دیگر بر مسلمان ها واجب نبود، فقط میگوید لا قولوا لا اله الا الله تفلحو. هر کی در اون زمان لا اله الا الله گفت و مرد، بی روزه و نماز و خمس و زکات و بی همه چیز رفت بهشت. خب در شریعت، در اول شریعت اسلام فقط لا اله الا الله گفتن واجب بود. اما دروغ حرام بود؟ نه. کذب حرام بود؟ نه. قتل حرام بود؟ نه. شرب تتون حرام بود؟ نه. در اول شریعت یقین داشتیم که همه اینها حلاله. بعد کم کم به تدریج دروغ حرام شد، کذب حرام شد، قتل حرام شد، خیانت حرام شد، جنایت حرام شد، شراب حرام شد، یکی یکی حرام شد. در شربتتون که رسیدیم شک کردیم که اینم حرام شده یا با همون حلیت اولیش، حلیت اولیه‌ای که در روز اول بعثت، در روز اول بعثت همه اینا حلال بود دیگه بر ما. و آیا بر حلیت باقی مانده؟ استصحاب میکنیم حلیتش رو. معنایش اینه که با استصحاب همون نتیجه براءت به ثابت شد. اینم خیلی قشنگه ها. ان نلتفت الى بدایت الشریعه، به ابتدای شریعت ما توجه کنیم. فنقول، میگیم آقا اون روز اول حضرت رسول اکرم که مبعوثی به رسالت شد، اون وقت فقط لا اله الا الله گفتن واجب بود دیگه، شرب تتون حرام نشده بود، کذب حرام نشده بود، صیغه حرام، صیغه که رسول الله هم حرام نیستن فرض. بله. فنقول ان هذا التکلیف المشکوک لم یکن، این حرمت شربتتون لم یکن قد جعل فی تلک الفتره یقینا، در روز اول بعثت که حرمت شربتتون یقینا جعل نشد. خب اگر یقینا حرمت جعل نشد پس چی بوده؟ وقت ما آزاد بودیم، در روز اول شریعت اسلام ما آزاد بودیم، چرا یقین داری که اون روز حرمت جعل نشد؟ برای اینکه لعن تشریع الاحکام کانه تدریجی، جای شک نیست. بعضی احکام این در سالهای اخیری که حضرت رسول خاتم به درود حیات میفرمود اون زمانا تازه تشریع شد، و الا قبل از او همش حلال بود برای آقایون، چیزی نبود. کان تدریجی فیستصحب عدم جعل ذلک تکلیف، استصحاب میکنیم میگیم روز اول بعثت حرمت جعل نشده بود، بعدها جعل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت. نتیجه اینه که همون حلیت قبل شریعت برای ما الانم باقیه. این یک راهش. الثانی ان یلتفت المکلف الى حالت ما قبل تکلیفی. نه، راجع به اول شریعت کار نداریم، راجع به حال خودمان. من 14 سال و 11 ماه و 29 روزم، یعنی هنوز 15 سال نشدم. این که یک روز به 15 سالگی من مانده، این در همین روز که یک روز هنوز به 15 سالگی من مانده، یقین دارم که شربتتون بر من چی آقا؟ حلاله دیگه، من آزادم، برای اینکه من صبیم، به صبی که تکلیف نداره. بعد شب خوابیدم فرداش 15 ساله شدم، شک میکنم که برای من حرمت جعل شد یا نه، استصحاب میکنم حلیتی دیروز رو برای خودم. نتیجه اینه که بعد از اینکه من بالغم شدم بر من حرمت ثابت نشده. این از همه قشنگتره ها، این که ملتفت شود مکلف، التفات پیدا کنه مکلف و به سوی حالت ما قبل تکلیفش، که حالت صغره مثلا 2 روز به تکلیفش مونده، 3 روز به تکلیفش مونده، 1 ماه مونده، فیقول ان هذا تکلیف، این حرمت شربتتون لم یکن ثابتا، ثابت نبود بر من، فی ذلک الفتره یقینا، در اون مدت. در کدام مدت ثابت نبود بر من آقا؟ خب بعد که امشب خوابیدم شدم 15 ساله، حالا شک میکنم بر من حرمت آمد یا نه، و یا شک فی ثبوته بعد البلوغ، شک میکنه که حرمت آمد یا نه، فیستصحب عدمه، عدمش استصحاب میشه، اینم استصحاب. پس براءت 3 تا دلیل پیدا کرد آقا، آیات، روایات و استصحاب حال قبل الشریعت یا حال قبل البلوغ، که استصحاب براءت اصلی هم میگن، اینه معناشه، میگه استصحاب میکنیم براءت اصلی رو. معنای استصحاب براءت اصلی اینه، یا استصحاب حالت قبل الشریعه یا استصحاب حالت بگو قبل البلوغ، دیگه هر چه مصرار کنی دیگه بعد از این نمیخونم، بس.